Ben dokuz defa vardı kalkan. Ve kuzu hafta havdan nişat havar. İlla ma kâne mehtuben aleyk. Min el farizeti fe innehu la kudde. Min kazaiha ve ta'ahudeha inde mehalliha. وَإِيَّاكَ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ الْمَوْتُ وَأَنْ تَعَابِهُمْ مِنْ رَبِّكَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْفُسَّاقِ فَإِنَّ الشَّرَّ بِالشَّرِّ مُلْحَقِ وَوَقِّرِ اللَّهِ وَأَحْبِبْ أَحِبَّاءَهِ وَاحْذَرِ الْخَزَبِ فَإِنَّهُ جُنْدٌ عَظِيمٌ من جنود إبليس والسلام وخذ أفوها ونشاطها أفو در منتخب اللغات نوشته برگزیده و نکوترین چیز برگزیده و نکوترین چیزی در ترجمه قاموس نوشته اف گزین چیز و نیکویی اوست گزین چیز گزیده و نیکویی اوست وقت معنیش اینطور می شود خوز بگیر دریاب اون نیکویی و نشاط نفست وقتی نفست حالت نیکی داره احساس میکنی که میتونی یه زیارت خوبی پس انداز بکنی میتونی یه دو رکعت نماز خوبی بخوانی روحیه قرائت قرآن داری بلاغت این مسئله بود ها خواهی چیزی بنویسی دنبال نشاط نشاط به فتح تو عرف الان نشاط نوعاً گفته میشه ولی درستش نشاطه و خیلی چیزا اینطوره عربیه منتها در فارسی تلفظ صحیحش رعایت نمیشه مثلا نفرت نفرین نفرین تا حال شنیدید؟ درستش نفرینه یکی نفرین میگن به درست نیست نفرین نفرت لغت برید نگاه بکنید دور میگن نفرت درستش نفرت نفرین آفرین اون وقت نشاط به فتح نه به کسر نشاط به فتح یعنی شادمانی نمودن شادمانی نمودن انسان در هر کاری باید نشاط رو لحاظ بکنه حتی در خوردن وقتی آدم خوابالوس حال حوصله جویدن و قوت دادن نداره نباید چیزی بخورد نمیخوری منو یا الان حال حوصله غذا خوردن ندارن یک ساعت بخوابم و نشاطی پیدا بکنم بیدار بشم بعد میخوام و تمام کارا باید همینطور باشه اگر بخوایم از کارامون بهره بگیریم نیروهایی که استخدام کردیم برای اون کار جواب مثبت بده حتما باید نشاط نفس رو لحاظ بکنیم چه زمانی چه ساعتی چه کار بکنیم اون وقت نشاط نباشه انسان نمیتونه نتیجه بگیره مرحوم حداد چطور شد باره گازی هاش نشده مرحوم حداد دید یه سیدی تو قهوه خانه نشسته داره چای میخوره قهوه میخوره بهش برخورد و این سید و بعد بیاد ایجا بشینه. رفت سلام علیکی کرد و آخر حرف دلشو گفت، ما از کربلا آمدیم، از نجف اشرف آمدیم، میخواییم بریم زیارت، خسته بودیم، خواستیم یه چایی بخوریم، قهوهی بخوریم، جسمن و روحن یه نشاطی پیدا بکنیم برای زیارت امام حسین عصد هست. بعد برد خانش رو تا آخر. بگیم اصلا ما چه کار بکنیم تو کلاس نشاط داشته باشیم؟ هر کسی مزاج خودش خوب میدن، میخواد بره منبر حرفی بزنه. با یکی از آقایون رفتیم نماز، امام جماعت بود، بعد دو پاشو توی کفش کرد که ما باید چای بخورم نشاطی پیدا بکنم برای نماز خوندن. یه شخصیتی بود برای خودشم. بعد ما هم تو عمرمون با اختیار خودمون تا نه قهوه خانه رفتیم نه غذاخوری رفتیم، بالاخره دیگه ادب اقتضا میکرد اونو تنها رها نکنیم. رفتیم به قهوه خانه و بعد ایشون با یه هرس و ولع یه چای خوردن، بعد گفتن الان شد میتونم برم نماز بخونم. حالا دیگه برای چطور شده بود ندامم نتوش میشته من نمیدونم، ولی گفت تا چایی نخورم یه جمعیت متنابهی هم پشت سرش نماز میخوندن. بعد نزدیک قهوه خانه بود و رفت و یه گوری چایی آوردم با نشاط با عشق چایی خورد و بعد رفت نماز. و حضرت هم اینجا همینو میفرماین، یه کی نشاط داری؟ آدم مزاج خودش رو خودش داره. البته اینا بیشتر مربوط به بحث بلاغت، مقدمه بلاغت همه تون ملاحظه فرمودی. حتی داستانی رو نقل کردیم، قصیده یا ترجیع بلند آی مجاهدی را که 20 دقیقه نشاط داشتم، فرصت برای نوشتن نبود، ضبط رو زدم، شعرها در اون حال نشاط از سینه بیرون ریخ، بعد خواستم بنویسم، دیدم 14 بنده، هر بندم 14 بیته، ترجیحشم اینه که علی دست قادر ازلیست، رشته موسوا به دست علیست. خیلی شعر بلند و نشاط باشه همینطور. این شعرهایی که ماندگاره در حال نشاط گفته شده. به شاعری باید با زور مثلا یه شعر میگه، این دوام پیدا نمیکنه، حیات پیدا نمیکنه. یک بار یه نشاطی داره در حال نشاط. مناجات همینطور. اگر نشاط داشته باشی یه یا الله بگه، بهتر از اینه که با کسالت از اول تا آخر دعای جوشنگبیر بخونم. دعای جوشنگبیر ورق میزنه چقدر مونده؟ به شماره چندم رسیدیم؟ هی ساعت نگاه میکنه این طرف او طرف، و یکی با نشاطی یا اللهی گفت و تمام. قبل من گفتیم یکی رفت خدمت مرحوم اطلاف بهاءالدینی، میخوام نذر صلوات بکنم، انتظار داشت من احسنت آفرین 14,000 تا نزد صلوات بکن و اینا خیلی مؤثره و چی؟ بعد سوال کرده با آقا چند تا صلوات نزد کنم؟ برم با تمام تو معنینه و اطمینان خاطر گفته بیه صلوات به فصلی کاف. یعنی نشاط داشته باشی، حواست جمع باشه، توجه داشته باشی، یه بار صلوات به فرستی کارشو میکنم. نیاز نیست به خودت زحمت بدی 8-9 ساعت 10 ساعت زانو تو بزنی زمین و 14,000 تا مثلا صلوات بفرست. اینه که فرمود خوز افواه ها، بگیر اون نیکویی و نشاط نفس تو، بگیر اون برگزیده و نیکویی نفس تو. یعنی زمانی که نفست نیکوست و شرایط جمعه میتونی خوب کاری را انجام بدی و عبادت بکنی، اونو بگیر. تمامی کارها اینطوره، حتی تو کارگری هم همینطوره. نشاط نداره نمیتونه کار بکنه. و نشاط ها، یعنی خود نشاط نفس را، یه زمیره به نفس برمیگرده، خواد نفس که فل عباده فرید بده نفس تو در عبادت، این طور به هر ترفندش رو نفس تو رام بکن، تشویقش بکن، وعده بده تا با عشق وارد میدان عبادت بشه. ورفق به حال ولا تقهرها، یعنی مدارا بکن، با رفق برخورد بکن با نفس و مجبورش نکن، چون ان القلب اذا اکره عمیت. دیروز از کلمات اکثار دو تا آدرس دادیم، یک شماره 312 بعد شماره 193. و خود عفوها و نشاطها، بگیر دریاب اون نیکویی و شادمانی نفس رو. الا ما کانه، آقا میگه ما برای نماز صبح خوندن نشاط نداریم، برای نماز ظهر عصر نشاط نداریم، نمیخوام، اصلا نماز خوش نمیاد. یه جوانی روزه میخورد و بعد گفت که آقا روز اول گرفتم برام خوش نمیاد، دیگه نمیخوام بگیرم، خوشایند نبود. تکلیف واجبات جداست، واجبات لنگ و لوچ و خفت شکل و بی ادب سوی او میقیش و او را میتن، اونجا راه فراری وجود نداره. نماز در هیچ حال ساقط نیست، استاده نشد، مقدار استاده، مقدار نشسته نشد، همه نشسته نشد، درازکش به پهلو، در هیچ حال نماز ساقط، واجبات در هیچ حال ساقط نمیشه. آب بی حوصله ایم دیگه، چاره نیست، آفتاب میخواد طلوع بکنه، غروب بکنه، منتظر حوصله بشی نماز فوت شده. الا ما کان مکتوبا علیک، مگر اون چی که بوده واجب شده بر تو، من الفریضه فانه لابد من قضاها، که بیان باشه از فریضه، اما آنها شأن چنین از چاره ای نیست، از قضا. مثل سوره جمعه، اونجا فعضا قضیت سلات، قضا به معنا چی؟ همون به جا آوردن عذاب. مخ و ازا قضایتون مناسک کن، یعنی به جا آوردید مناسکتون. فلا بد من قضا، پس قضا به معنا به جا آوردن، اونو در هر شرایط باید به جا بیاوریم. و تعاهد ها اندم اهلا، و مواظبت کردن به اون نماز، اون فریضه، فریضه و مراقبت کردن از اون فریضه در نزد محل میشه. و نمیتونیم بگی بعدن میخوانیم نماز صبح، بعدن دوتا نماز صبح میخوانیم، بعدن 20 نماز صبح میخوانیم، نمیشه. و الان باید و هر جان کندنیه و هر بدحالی و بی‌حوصلگی به جا بیاورد. و ایاکه ان ینزل بک الموت و انت عاقبون من ربک فی طلب الدنیا. در مورد مرگ قبلا مفصل گذشت، اوائل نامه هم بود، به مناسبت روایاتی مطالبی در رابطه با مرگ گفته شد از فرمایشات حضرت علی علیه السلام در نامه 31، در خطبه 109 و دیگر خطب مطالبی در رابطه با مرگ گفته شد. انسان همیشه باید به فکر مرگ باشه، به یاد مرگ باشه، و کفنش زیر سرش باشه معلوم نیست. خیلی ها همسن سالهای ما از دنیا رفتن و بزرگم نشدن و خیلی از همکلاس‌های ما رفتن، یک عده شهید شدن، یک عده مردن و دارن میمیرن و تضمین نیست که عمرمون تا 80-90-100 مثلا خواهد رسید. لذا خودمون همیشه باید آماده مرگ بکنیم، منتظر مرگ باشیم که یاد مرگ انسان ساز است. برکات شد قبلن ملاحظه فرمید. همین بس که حضرت زهرا سلام الله شب زفاف به یاد مرگ اون شب تا صبح عبادت کرد. احلیس از کجا نقل کردیم؟ بله؟ چی؟ تو احقاق الحق، احقاق الحق که نمشته غازی نورالله شوشتری با تعلیقات حواشی محمد الله نجفی منعشی رضوان الله تعالی علیه چاپ شده. این روایت اونجا هست، تو کدام جلدش الان جلد و صفحهش تو ذهنم هست. شب زفاف حضرت زهرا سلام الله علیها به یاد مریم، به یاد انتقال از این نشعه به اون نشعه. و چه سازندگی ها داره این یاد مرگ و یاد مرگ. در این قسمت حضرت صلوات الله علیه می فرمایند که باید همیشه به یاد مرگ باشی. مرگ خبر نمی کنه، یهو آمد. این طور نشه که وقتی مرگ آمد به سراغ تو، تو پشت به درگاه الله تبارک و تعالی، مرگ اومد ما رو به طرف خدا ببره دیگه، انا لله و انا الیه راجعون. طوری نشه وقتی که مرگ آمد تو به درگاه الله تبارک و تعالی پشت کرده باشی ها، خودتو گرفتار دنیا کرده باشی ها. نه، خودتو آماده بکن و هر شب وقتی میخوابی که انو بخوایی بمیری و بلند نخواهی شد و کفنت بالا سرت باشه. خیلی کفن میخرن، موقع مردن کفن پیدا نمیشه و بیچاره از کربلا برای خودش کفن آورده با آب زمزم تو مکه کفن شسته. چی شد معلوم نیست، اگه زیر سرش بود اینطور نمیشد. با یه امیدی کفنی خریده به کل مشاهد مشرفه بله متبرک کرده، گرد و غبار اونا را برداشته، چون یه جای معلوم نیست کجا گذاشته، یه پیدا نشد با پارچه معمولی. اینه که خوب کفن مسلمان همیشه زیر سرش باشه و مرد از اونجا کفن را بردارن و لباس نادوخته را به تنش بکنن. خب و ایاک ان ینزل بک الموت، دور باش، حذر بکن از این که فرود بیاید به تو مرگ، فرشته مرگ بیاد تو را قبض روح بکنه. و انت آبق من ربک، آبق اون بنده گریزپا. هل یرجع العبد الآبق الا الى الله، آیا بنده گریزپا به غیر درگاه مولا، به غیر در مولا میگه میتونه رجوع بکنه درش بزنه؟ قدیم بردهداری بود، بنده خیال میکرد اگر از در مولاش فرار بکنه بره جا دیگری آرامشی پیدا خواهد کرد. یکی دو روز میرفت بعد میدید خطا کرده، اشتباه کرده، بدتر شد. اون وقت میامد میگفت هل یرجع العبد الآبق الا الى مولا، و انت آب کن و تو فرار کننده ای من رب که از پروردگارت در طلب دنیا. اینقدر دنیا طلبیدیم و به جای نرسیدیم، یا رب چه بود عاقبت ناطلبیده. و ایاک و مصاحبت الفساق، اجتناب بکن با نشست و برخاست و مصاحبت با فساق، اونی که فاسقه، یه بار کافر یه بار فاسقه. کافر اصلا خدا رو قبول نداره، رو فطرت پاکش پرده کشید یا رو خدا تبارک و تعالی یه پرده کشید اصلا قبول نداره از بیخ. این کافره، یه بار فاسقه، خدا رو قبول داره، شهادتین بر زبان جاری میکنه، منتها از محدوده شر خارج میشه، مرتکب گناه کبیره میشه مثلا فسق. ایاکه به مصاحبت الفساق، حارس حارس هم دانی، دور باش، اجتناب بکن از نشست و برخاست با فساق، چون المجالستون و اثرتون، چون گر ببندی اسب تازی را زمان پیش خر، رنگشان همگون نگردد طبعشان همگون شد. نگیم طلبیم ما مثلا در ما اثر نمی کنه. خیلی اثر در پیرمرد 90 ساله هم اثر می کنه. المجالستو مؤثرتو، در هر سنی باشیم، در هر شرایطی باشیم، مجالست مؤثر. فإن الشر بالشر ملحق، اون شر به شر ملحق، یعنی از سنخیت الا تتزام، یعنی کبوتر با کبوتر، باز با باز کند، همجنس با همجنس پرواز. یعنی این که تو دلت میبینی گرای شیبه فساق داری، این تو دلت چه خبر؟ به رو فاسق میخندی، میشینی گپ میزنی، این تو دلت چه خبر؟ از شنیدن اسم فاسق باید متنفر باشه، کجا منده اونو ببینه، با او دست بده، بنشینه، گپ بزنه. البته اینا در صورتیه که قصدش اصلاح نباشه و قدرت اصلاحو نداشته باشه. حالا اگر کسی قدرت اصلاح داره، اون امر دیگری، واقعا احساس میکنه که میتونه رو اون فاسق اثر بذاره، بعد یه نشست و برخواستی داره، امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، باش یه دستی میده، معانقه میکنه، بعد مصافحه میکنه، اون حسابش شده است. خب نظر اون آقایی که ریش تراشی مثلا حرامه، کسی کار انجام بده فاسق میشه دیگه. حال یه ریش تراشیده رو مثل مرحوم آتلو کوهستانی ببوسند، بعد مریدا ایراد بگیرن، آقا چیزی نفرمود، بعد همون آقا که آقای کوهستانی صورتشو بوسیده بودن، صورتشو ستیق کرده بود، بعد متنبه شد، آمد ملحق شد به جزء یاران آتلا کوهستانی، بعد آقای کوهستانی به اون مریدای که اعتراض کرده بودن فرمود دیدید اون بوس کارشو کرد؟ وای طوره، و ایراد میگرفتید، الان شد از مریدای. پس و ایاکه و مصاحبت الفساق، فا ان الشر بالشر ملحق، و وقر الله، خدا را توقیر بکن، خدای تبارک و تعالی را با عظمت یاد بکن، خدای تعالی را تعظیم بکن. موقعی که اسم تبارک و تعالی بر زبانت میاد، با عظمت یاد بکن. تنها مثلا لفظ جلاله را بر زبان جاری نکن، قبل و بعدش یه عبارتی بیار که مشعر بر تکریم، مشعر بر تعظیم حضرت حق جل جلاله ربنا الله تبارک و تعالی. وقت موقع نوشتنم هم همینطور، تو عمل هم تکریم بکن، تو عمل هم الله تبارک و تعالی رو تعظیم بکن. تنها تو عبارت نیست، گاهی میبینید در ظاهر ادب و خوب رعایت میکنه، پدرش رو با یه الفاظی صدا میزنه که واقعا تکریم میکنه، ولی پدر دستوری بده این عمل نمیکنه. حالا الله جل جلاله ربنا رو در ظاهر که تعظیم میکنی، تو باطن هم تعظیم میکنی. بنده به تمام معنا باش، عبد کامل عیار باش. هرچه دستور داد سمعن و طاعتن و وقر الله و احبب احباءه، دوستان خدا را دوست داشته باش. مناجات المحبین امام زین العابدین علیه السلام و عنایت فرمودید. الهی من ذل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا تو اللهم اینی اسألک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. اگر عبارت رو درست خوانده باشیم، این مضمون هست تو دعاهای دیگر، این عبارت های مناجات المحبین الان تو ذهن نیست. اللهم اینی اسألک حبک، بار پروردگارا از تو محبت تو را میخوام. و حب و من یحبک و حب به هر کسی که تو را دوست داره، چون حب مردان خدا حب خداست. این محبت از محبت ها جداست. یکی امام حسین سلام رو دوست داریم و این دوست داشتن الله تبارک و تعالی است. امام زمان علیه السلام رو دوست داریم و این دوست داشتن الله تبارک و تعالی است. حب مردان خدا حب خداست. این محبت از محبت‌ها جداست. پس هر کسی تو را دوست داره، بار پروردگارا به من عنایت کن، من نیز اونو دوست داشته باشم. و حب با کل عمل یوصلنی الی قربک، بار پروردگارا به من توفیق عنایت بکن، هر عملی که مرا به تو نزدیک می کند، به تو وصل می کنه، مثل نماز، از صلات و معراج نماز رو دوست داشته باشم، عاشق نماز بشم، با عشق وارد محراب بشم و تکبیرت الاحرام بگم و با تو خلوت بکنم، راز و نیاز داشته باشم، با عشق قرآن بخوانم، با عشق تأمل و تدبر بکنم و احبب احباءه وحذر الغضب. غضب رو بارها تعریف کردیم، ثوران دم القلب ارادت الانتقام، ثوران یا فوران هر دو یکی، ثوران یا فوران دم القلب ارادت الانتقام، به جوش آمدن خون قلب به خاطر اینکه انتقام بگیرید. یعنی الان قلبتون متعارف میزنه، تپش قلبتون کاملا نرمال طبیعیه، بعد دارید مینویسید، گوش میکنید، مطالعه میکنید، بعد یهو مثلا میان به خبر بدی بهتون میدن که فلانی مثلا کل اساس زندگیتون رو به آتش زده، یهو فشار خون بالا میره، تپش خون، تپش قلب بیشتر میشه، بعد رگ‌های گردن پر از خون میشه، کاسه چشم پر از خون میشه، خون قلب به جوش آمده، میخواد چگونه انتقام بگیری. این حالتو میگن غضب، این حالتو میگن الان غضبناک شدی. آدم وقتی که غضبناک میشه، غضب از شیطان دیگه، در حال غضب کنترلش از دست داده، نعوذ بالله، نستجیر بالله، شاید یه حرفایی بزنه که کفرآمیزه، شاید یه کارهای انجام میده که در شأن انسان نیست. دیگه خون کاسه چشمشو پر کرد. مثلا میبینید در حالت غضب میزنه مثلا شیشه رو میشکنه، در رو میشکنه، بعد دیوار رو لگد کوبش میکنه، متوجه از خودش دیگه از کوره در رفته. در حال غضب ببینید بی کفریاتی بر زبان جاری میکنن. لذا بفرمان وحذر الغضب. اینی که میگن غضبناک شدی چون غضب از شیطانی، شیطان هم از آتشه، برو دستورت تو با آب سرد بشور تا غضبت برطرف بشه. یا جا تو عوض بکن، حرکتی بکن. زمین نشستی غضبناکی، تو حجره غضبناک شدی، بیا بیرون، یه گشتی بزن، سر صورت آب بزن. یا بعضی هم میگن با آینه نگاه بکن ببین به چه ریختی افتادی، به چه شکلی افتادی، از خودت خجالت بکش و بشین سر جان. پس وحذر الغضب، اجتناب بکن از غضب کردن. منتها امام زین العابدین علیه السلام در صحیفه از حوران غضب به خدای تبارک و تعالی پناه میبره، نه خود غضب، حوران غضب. غضب که به نحو مطلق قبیح نیست، مطرود که نیست. و بعضی بیارن میگن ما اصلا غضبناک نمیشیم، شما غیرت ندارید، بی غیرتی. اگر غیرت داشتید توی مجلسی که مثلا به مقدسات توهین میشه، اونجا آدم باید غضب بکنه، اعمال غضب هم بکنه. رضا دارد منست تغذبه فلم یغذب فهو حمار. کسی را به غضب در بیارن اما غضبناک نشه، او اصلا آدم نیست، او حمار، بی غیرت، بی بخاری. پس خدای تبارک و تعالی می غضب میکنه، منتها رحمتش بر غضبش سبقت گرفته. حضرت علی علیه السلام گاهی چنان غضبناک می شدن از قیافشون فهمیده می شد که این غضبناک شده. خطبه اشبا و حضرت صلوات الله و سلام علیه برای چی فرمودن؟ چه علتی باعث شد حضرت صلوات الله و سلام علیه خطبه اشبا رو خوندن؟ خطبه اشبا چندین خطبه؟ 91. بیارید خطبه 91. ببین نوشته تعرف و به خطبت الاشبا، شناخته میشین خطبه به خطبه اشبا. وحی من جلال خطبه علیه السلام. این خطبه از اون بزرگترین با عظمت ترین خطبه های حضرت علی علیه السلام. بعد روا مسعدت ابن صدقه عن صادق جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال خطب امیر المؤمنین علیه السلام به حاضر خطبه علی منبر الکوفه. یه واضح اگر اینا رو ترجمه بکنیم دیگه توهین میشه بهتون. و ذالک ان رجلا اتا فقال له یا امیر المؤمنین صف لنا ربنا مثل ما نراه عیانا. یکی اومد گفت یا امیر المؤمنین رب ما را طوری توصیف بکن مثل این که ما اونو آشکارا میبینیم. نظر به تجسیم داشت، نظر به تجسیم داشت. فغضب فنادا، همان شخصی که اومد تو میدان جنگ، تو جنگ جمل بود اون وقت، قبلا گفتیم اینو در خطب توحیدی، گفت که در مورد توحید از حضرت سوالی کرد، از خواب اونجا در مورد وحدت اختباره که بتاره خدا واحده، چطور واحده. اون وقت از خواب گفتن بابا بوهبوه یه جنگ، الان جای سوال توحیدی است و اینجا کلاس توحید نیست و اینا. از در فرمودن تعبیر از ماست، برید کنار، اصلا ما برای چی می جنگیم؟ برای همین می جنگیم، برای همین توحید می جنگیم. بعد اونجا مفصل در مورد وحدت اختبارک و تعالی بیان فرمودن که توحید مرحوم شیخ صدوق آمد. پس بوهبوهه جنگ جمله، آمده از توحید سوال میکنه، از در دست از شمشیر بر میدارن و قشنگ تبیین میکنن این خدا واحده به یکی از این چهار معناست، این درسته، او درسته به این در، او درسته به این در. اما اینجا آمده، این هم سوال توحیدیه دیگه، باید حضرت چرا غضبناک شد؟ باید تو میدان جنگ غضبناک میشد، اونجا نشد، اما اینجا غضبناک شد، خیلی هم غضبناک شد. چرا؟ چون به محدوده قدم گذاشته که باید به اونجا قدم، این منطقه ممنوعیه. یعنی چی خدا را طوری توصیف بکن که کأنو با چشمون میبینیم؟ و حضرت فغضب و نادا، غضبناک شدن. غضبناک شدن به این که چرا مردم در رابطه با توحید اینطور فکر میکنن؟ چرا خداشناسی مردم در سطح نازلیه؟ این چه نظریه که خدا را طوری توصیف بکنیم که نعوذ بالله نست، مثل این که پدران رو توصیف میکنیم، فلان آیت الله توصیف میکنیم، فلان استاد رو توصیف میکنیم که کنو با چشم دیده میشه. به این خاطر عصبانی شدن. مسئله خیلی حساسه. بعد فرمودن از صلات جامعتن، از صلات جامعتن، از صلات، یعنی حاضر بشید نماز را در حالتی که جامعتن. الان میخوان مردم رو تو مسجد جمع بکنن، بلندگویی میگن آبه این علت بیاد تو مسجد. اون زمان میخواستن مردم رو جمع بکنن، میگفتن از صلات جامعتن، یعنی حاضر بشید نماز رو در حالتی که جامعه. مردم میامدن مسجد جمع میشدن، فجتمع الناس حتی غسل مسجد به اهلی. غسل یعنی چی؟ المجلس غاصم به اهلی یعنی چی؟ المجلس غاصم به اهلی یعنی مجلس چنان پر بود جا برای سوزن انداختن نبود. مردم جمع شدن حتی غسل مسجد به اهلی، تا اینکه مسجد پر شد با اهلش، جا برای سوزن انداختن نبود. فسعد المنبر، حضرت رفتن بالا منبر، و هو مغضبون، حال آن که مغضب بودن، متغیر اللون، مغضب به فتا، اگر خود ضبط بکنید مغضب به فتا ضبط بکنید نه به کسر. ابن اولین رجلون مغضبون به فتا زاد، مغضب ای قد اغضبه، یعنی کاری حرفی گفته شده که این غضبناک شده، پس این مغضبه. اغضبه ای فعل بهی ما یوجب و غضبه هم، یعنی باشه طوری حرف زده شده که غضبش رو به هیجان در آورده. پس واقعا مغضبون نه مغضب، مغضب. متغیر اللون، رنگ حضرت پریده. پس به جا باید آدم غضبناک بشه، منتها تشخیص اون هنر دیگه، اینجا جای غضبناک شدن یا نه. و خدای تعالی هم چرا فرمود غیر المغضوب علیهم، انعمت علیهم، غضب داره دیگه، منتها نکته داره چرا اونجا غیر المغضوب آورد. وحذر الغضب، اجتناب بکن، دوری بکن از غضب کردن، فانه جند عظیم من جنود ابلیس، چون این غضب لشکری است عظیم از لشکرهای ابلیس. گفتیم غضب از شیطانه، شیطانی که میاد تحریک میکنه آدم غضب میکنه. البته این غضب، غضب منفی، غضب مثبت نیست. وقت مثلا هرس، هرس به نحو مطلق مذموم نه، یه هرس مذموم داریم، یه هرس محمود داریم. غضب هم همینطور، خطبه 91 اینا رو مقدمشو خوندیم، اونا همه غضب چی بودن؟ محمود بودن. اونی که ممنوع باید حذر بکنیم غضب چیه؟ قبیحه، نه غضب محمود و محمود و پسندیده. فانه جند عظیم من جنود ابلیس و السلام صلی الله علیکم یا ابا عبدالله. که یا ابا عبدالله ای آن که غمت غم خداییست حسین، ای آن که غمت غم خداییست حسین، از یاد تو کی مرا جداییست حسین، دانی دل من کیست کجاییست حسین، از روز نخست کربلاییست حسین. تا از می معرفت سبویم دادن، راهی به بهشت آرزویم دادن، بیقدر تر از سراب بودم اما، با مهر حسین آبرویم دادن. چه عنایت ها کرده الله تبارک و تعالی به امام حسین علیه السلام، خدا میدونه. و محبت امام حسین علیه السلام کی به دلمون انداخته؟ کی بهمون یاد داده؟ کی بهمون گفته که به امام حسین علیه السلام عشق ببرز؟ ان القتل حسین علیه السلام حرارتن فی قلوب المؤمنین که لا تبرد ابدا. با آن که مرا بال و پر طیری نیست، در آبی آسمان سر سیری نیست، عمریست که عاشق حسینم زیرا در عمر بدون عشق او خیری نیست. هر کس که می از جام محبت خورده است، هنگامه نینما دل از او برده است، دریاست غم حسین و دلها ما، دریاست غم حسین و دلها ماهی. خیلی زیبا گفتم. هر کس که می از جام محبت خورده است، هنگامه کربلا دل از می برده است، دریاست غم حسین و دلها ماهی. ماهی اگر از آب جدا شد مرده. دریاست غم حسین و دلها ماهی، ماهی اگر از آب جدا شد. الا ای سر نی در نی نوایت، سرت نازم به سر دارم هوایت، گلاب گریم در ساغر چشم گرفته رنگ و بوی کربلایت، جدایی بین ما افتاده هرگز نیفتادم چشم از چشم هایت، در ایام جدایی در همه حال به دادم میرسد دست دعایت، بلا گردان آنم رو مگردان از این عاشقترین درد آشنایت، به دامن ریختم یک بوستان گل ز عشق دیده دارم رو نمایت، بیا بنشینم بیا بنشینم بنشان آتش دل، بابا تو دل شب آمدی، بیا بنشینم بنشان آتش دل، دلم چون غنچه تنگ است از برایت، عزیزم کاسه چشمم سرا میونه هر دو چشمم جای پایم، از آن ترسم که غافل پا نهی باز، نشیند خار مژگانم به پایت. من ای گل نکهت از بوی تو دارم، شمیم از گلشن روی تو دارم، اگر آهوی دلها شد اسیرم، کمند از تاب گیسوی تو دارم، حضور قلب بر سجاده نور ز محراب تو ابروی تو دارم، من از بین تمام دیدنی ها هوای دیدن روی تو دارم. به خوابم آمدی ای بخت بیدار که دیدم سر به زانوی تو دارم، گل آتش کجا بودی که حیرت من از خاکستر موی تو دارم. بیابان گردم و چون مرغ یا حق تمام شب هیاهوی تو دیرم، به سر شوق سر کوی تو دارم، به دل مهر مه روی تو دارم،
بوته من، کعبه من، قبله من، توی هر سو نظر سوی تو دارم. این شعر بلند شعرهای بابا طاهر رو به جا ترجیح آورده. اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این دو گر یکی بودی چه بودی؟ به سر غیر از سر سودا، به سر غیر از تو سودایی ندارم، به دل جز تو تمنایی ندارم. خدا دارد که در بازار عشقت به جز جان هیچ کالایی ندارم. بابا برا نه سر نه سامان آفریدم، پریشانم پریشان آفریدم، پریشان خاطران رفتم در خاک، من رو از خاک ایشون آفریدم. بابا غم عشقت بیابان پرورم کرد، غم عشقت بیابان پرورم کرد، هوای بخت بیبارم پرم کرد. به ما گفتی صبوری کن صبوری، به ما گفتی صبوری کن صبوری، صبوری توف خاکی من سلام کرد.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله إذن رشق عمراني أتشان كربلا غريب النبو عزيز عزت زهراء مام حسين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم عون محمد.